اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمودند که در این بخش درباره واحد و کثیر با ما صحبت خواهند کرد و این بخش رو که بخش هشتم کتاب هست در 10 فصل سازماندهی کردن. در فصل نخستین از این بخش درباره معنای واحد و کثیر توضیح میدن. فرمودن که قابل عنایت هست که واحد و کثیر اصلا اینا دو مفهومی هستند که بدیهی هستند. بدیهی هم هستند، نه اینکه نیازمنده به تعریف نیستند، نه، یه بدیهی اولی هستند. بدیهی اولی یعنی اصلا قابل برای تعریف نیستند. شما نمیتونید اونو تعریف کنید به تعریف حقیقی، چون بدیهیات گاهی قد بدیهی هستند اما بدیهی اولی نیستند. یعنی نیازی به تعریف ندارند. بدیهیات غیر اولی ها نیازی به تعریف ندارند، اما اگر بخواید تعریف کنید هم میشه بالاخره یه تعریفی کرد، ولو یک تعریف رسمی میشه کرد، ولو به رسم ناقص، اگه به حد نشه به رسم ناقص میشه تعریف کرد اونایی که بدیهی اولی نیستن. خب مثل چی؟ مثل سفیدی، لونون مفرقون للبسر، بله، یا مثلا سیاهی، لونون قابزون للبسر، میشه تعریفی کرد. هرچند نیازی نداره تعریف سیاهی و سفیدی برای کسی که از سلامت حس برخورداره. کسی هم که از سلامت حس برخوردار نیست تا روز قیامت براش توضیح بدی با لونون مفرقون بسر کور مادرزاد باشه، یا لونون قابزون للبسر برای سیاهی معنای متوجه نمیشه. حالا اون موقع مفهوم واحد و کثیر از مفاهیمی هستن که اینا بدیهی اولی هستن، یعنی اساسا قابلیت برای تعریف ندارن، چون اگه بخواد تعریف کنی به تعریف حقیقی میشه تعریف دوری. مثل تعریفی که شده، مثلا گفتن الواحد هو ما ینقسم الی هو ما ینقسم، و عزمم الواحد هو ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم، یا کثیر هو ما ینقسم من حیث هو انه ینقسم. خب اینا همه تعریفای لفظی هستن، چه این که تعریف حقیقی باشه تعریف دوری است. ما برای اینکه واحد رو بشناسیم باید کثیر رو بشناسیم. برای اینکه بخوایم کثیر رو بشناسیم چاره ای نداریم، ینقسم رو باید بشناسیم. ینقسم رو بخوای بشناسی باید کثیر رو وقت بشناسی. واحد بر کثیر، کثیر بر ینقسم، ینقسم بر کثیر. یا خیر، یه طوری دیگه دوری میشه، واحد فهمش متوقف شه بر کثیر، آنچه کثیر نیست، کثیر یعنی آنچه که واحد نیست. این هم دوباره یه دوره روشنی است. پس بنابراین تعریف هایی که ما داریم میکنیم، داریم یه لفظی رو به یک لفظ دیگری تبدیل میکنیم که ای بسا اون لفظ برای ما شناخته شده تر هست، معنوس تر است از لفظ دیگر. خیلی خوب، عرض حضور محترمتون که بعد از اینکه این رو فرمودن، یه مطلبی رو تحت عنوان تنبیه مطرح کردند که به محض طرح این تنبیه مشکلی پیش آمد، و اون مشکل هم مشکلی خیلی جالبی است، و اگر کسی به این اشکال توجه کنه و جوابش، خب بخشی از سوالات فلسفیشو میتونه جواب بده. که یادم هست یه جایی برای یه آزمونی همین سوال رو دیدم از خودمون ترک کردم، استاد ترک کرد که جواب بده که چطوری است این سوال. حالا اون اشکاله رو دیر جلسه پیش گفتیم، تکرار کنیم. تنبیهی که ما داریم که به دنبالش اشکال پیش میاد این است که ایشون میگن که وجود و وحدت با یکدیگر تساوق دارند، یعنی اولا مفهومشون با هم متباینه، ثانیا تساوی مصداقی دارن، هرچه که مصداقی برای واحد باشه مصداق برای وجوده و بالعکس، هرچه که مصداق برای هستی است مصداق برای وحدت و واحد هست. و ثالثاً حیثیت صدقشون هم یکی است. یعنی چه؟ یعنی هستی از آن جهت که هستی است وحدت دارد و وحدت از آن جهت که هستی از آن جهت که وحدت دارد هستی دارد و وحدت هم از آن جهت که وحدت دارد چی آقا؟ هستی دارد. یا به عبارت آخر هستی از آن جهت که واحد است هستی است و واحد از آن جهت که هستی است واحد است. این حرفی که زدیم. پس بنابراین اگر شما میگید این وجود واحده، وحدت و وجود با هم تساوق دارن، قبلا هم گفتیم مثلا وجود با شیئیت با عینیت تساوق داره، تا ما این رو مطرح میکنیم میگن این فرمایش شما با مطلب قبلیتون قابل قبول نیست و تناقض داره. چطور؟ شما همین چند سطر پیش قبل از همین تنبیه فرمودید الواحد و ینقص ما عظمم الوجود و ینقص ما الا واحد و کثیر. وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. وقتی شما تقسیم میکنید وجود تقسیم میشود به واحد و کثیر، خب دو تا لازمه داره تقسیم، این تقسیم شما. اولا مقسم باید در اقسام ساری و جاری باشه، یعنی وقتی میگه الوجود ما واحد و کثیر یعنی هم واحده وجوده و هم کثیره وجوده، این اولا. و ثانیا نسبت اقسام باید به لحاظ نسب اربعه نسبت تباین باشه، به حیث که هیچ واحدی کثیر نباشه هیچ کثیری هم واحد نباشه. این تقسیم در جایی که دیگه دارید، وقتی شما میگید که کلمه یا معربه یا مبنی در نحو ادبیات دو تا لازمه داره، اولا اینکه هم معرب کلمه است هم مبنی کلمه است، یعنی مقسم شما که کلمه است در این اقسام ساری و جاری است. ثانیاً خود این اقسام هم رابطهشون با هم تباینه، یعنی هیچ مبنی معرب نیست و هیچ معربی مبنی نیست، تباینه دارن از نسب اربعه مصداقا. بلا تقسیم غلط میشه، نمیتونه قسیم شی قسم شی باشه. اگر رابطه تباین نداشته باشن لازم میاد قسیم شی قسم شی باشه. کلمه یا معرب یا مبنی یا اسمه، این غلطه. چرا؟ چون اسم هم خودش داخل در اقسام معرب و مبنی است. حالا همین کار رو شما اینجا کردید، با این اشکال خواهش میکنم ارتباط برقرار کنید به لحاظ ذهنی، درگیر بشه ذهنتون. میگه وجود رو شما تقسیم میکنی به واحد و کثیر، پس اولا هم واحده وجوده هم کثیره وجوده. ثانیاً واحد هیچ واحدی کثیر نیست هیچ کثیری هم واحد نیست. به عبارت آخر شما گفتید الوجود و الوحده یساوقان با یکدیگر تساوق دارند. اگر الوجود و الوحده با یکدیگر تساوق دارند شما یک قضیه موجبه کلیه به دست ما دادید. چیست؟ کل موجودن فهو واحد. با این تقسیم که الوجود ینقسم الى واحد و کثیر، یعنی بعض الوجود واحد و بعضه کثیر، به حیث که وقتی میگید بعض الوجود واحد و بعض الوجود کثیر، اون موقع بعض الوجود کثیر معناش چیه؟ یعنی بعض الوجود لیس به واحد. حالا این دوتا رو کنار هم بذارید، کل موجود فهو واحد، بعض الموجود کثیر فهو لیس به واحد، کل موجود واحد، بعض الموجود لیس به واحد، موجبه کلیه، سالبه جزئیه، رابطه تناقض دارن. اینو چطور باید حل کرد؟ ایشون میگن که این دوتا با هم هیچ تناقضی ندارن، به اعتبار اینکه به خاطر اینکه وحدات معتبر در تناقض درش رعایت نشده. کدوم وحدت رعایت نشده؟ وحدت در محمول. اون جایی که شما میگی الوجود کل موجود واحد، محمولت یک معناست. اونجایی هم که میای میگی بعض الوجود لیس به واحد، محمولت معنای دیگری است. درست مثل این که بگی زیدون فقیه یا کل انسان متفکر، بعض الانسان لیس به فقیه. درست نیست که موجبه کلیه است، یکی سالبه جزئیه، اما محمولاشون با هم تفاوت میکنه، فرق دارن با هم. اونجایی که ما میگیم کل موجود واحد، منظورمون از واحد یک معناییست، غیر از اونجایی که میگیم بعض الموجود لیس به واحد. خب حالا این مجیب بعد چی رو توضیح بده؟ این واحدی که شما میگید دو معنا داره، در به یک معنا محمول واقع شده در قضیه موجبه کلیه، کل موجوده فاو واحد، به یه معنای دیگه داره که محمول واقع شده بر بعض الموجوده لیس به واحد. بعد دو تا معنا برای واحد به ما نشون میده، میگه بله واحد به دو اعتبار دارای دو معنا میشه. به یک اعتبار هست برای واحد و اون اعتبار معنا و مفهوم واحد است، به اعتبار اطلاقی و نفسی. وقتی اینجور اعتبار میکنی یه معنا از توش میاد بیرون، واحد یه معنایی میده، و یه اعتباری هم هست برای واحد و اون اعتبار واحد است به اعتبار اضافی و مقایسه‌ای، نه اطلاقی و نفسی. موقع از اون یه معنای دیگه میاد بیرون. واحد به اعتبار اطلاقی و نفسی عبارت است از اون وحدتی که فهمیده می شود بدون مقایسه واحد با چیزی بیرون از خودش. با این حساب کل موجود واحد، هر موجودی واحد است، الانسان الموجود واحد، زید الموجود واحد، العشرتو واحد، عشرات اسنان واحد، عشرات سلاس واحد، یک مجموعه دهتایی، دو واحد یک دهتایی. این یک دهتایی یک وحدتی دارد دیگر، درسته؟ یه وحدتی داره، یک پنجتایی، یک کلاس 30 نفری، یک کلاس 100 نفری، یه وحدتی داره که این وحدتش رو شما وقتی است که خود این یک مجموعه رو به ما انه یک مجموعه ملاحظه میکنید، واحد رو با امری بیرون از اون میسنجید. این مجموعه یک دهتایی، یک پنجتایی، یک مجموعه است. شاهدش هم اینه که عدد عارضش میشه دیگه، عدد عارضش میشه، عارض میشه، میگین که یک دهتایی، درسته؟ یک مجموعه پنجتایی، 4 مجموعه فلان، این یک دهتایی، 4 یک دهتایی، این یک دهتایی، 1 بیستایی، این عدد، البته یک عدد نیست، 2 دهتایی، 3 دهتایی، 4 دهتایی، اینا. این عارض شدن عدد، خب هر عددی خودش یک نوع مخصوص به خودشه دیگه، بله، یک صورت نوعیه مخصوص به خودش داره. از کجا میگیم عدد صورت نوعیه مخصوص به خودش داره؟ چون یک اثر خاص برش مترتب، مگنه این که اکنه قرار بود که صورت نوعیه را از آثار مترتب بر او بشناسیم. حالا ما از 5 یک اثر و خاصیتی رو میشناسیم که این اثر و خاصیت دیگه در 6 یا در 4 نیست. باری به هر جهت، این اطلاق، این واحد به اعتبار اطلاقی و نفسی هست. حالا همین واحد رو اگر در مقایسه با غیر ملاحظه کنیم، چی آقا؟ در ملاحظه با غیر مقایسه کنیم دیگه واحد نیست. مثلا یک پنجتایی رو مقایسه کنید با چی؟ با آحادی که کنار هم قرار گرفتند تا یک پنجتایی رو درست کنند. واحد، 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 این یک پنجتایی رو درست کنه. حالا اون 5 نسبت به این واحدها کثیره یا غیر کثیر؟ کثیره. آفرین. اون جایی که میگن کل موجود واحد، منظورشون واحد اطلاقی است، یعنی واحد نفسی، یه دونه مقایسه واحد با امری، چی؟ امری دیگر. با این حساب هر موجودی واحده، یک دهتایی هم واحده، یک صدتایی هم واحده و همینطور برو جلو. اما وقتی که این رو اضافی نگاه میکنید، مقایسه‌ای نگاه میکنید با وحدات واحدهای کنار هم قرار گرفته تشکیل دهنده اون عدد، یک پنجتایی، بله 5 نسبت به این واحدها میشه چی؟ کثیر. پس کل موجود واحد نفسی اطلاقی غیر اضافی، بعض الوجود لیس به واحد اضافی مقیس، درسته؟ پس با این حساب تناقض برداشته شد. ارباب دقت ملاحظه میکنید این تناقض که داریم برمیداریم به اعتبار محمول بود، درسته؟ یک ذره که دقت بکنیم، ای بسا بگیم در تناقض وحدت در اضافه وجود نداره. نگفتیم در تناقض تست وحدت شرطان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافه جزء و کل قوه و فعل است هم لاخزن. وحدت در اضافه یعنی وحدت در مقایسه. ببین، و مثلا میگیم این لیوان سنگین است نسبت به این ورق کاغذ، و سنگین نیست این لیوان نسبت به این میز. حالا کل موجود فهو واحد، به اطلاقه، و بعض الموجود لیس به واحد، به نسبت الی چی آقا؟ به نسبت الی کثیر. بعض الموجود لیس به واحد به نسبت الی کثیر که در تقسیم داشتیم، در واقع اضافه است که تغییر پیدا کرده، و با تغییر اضافه عدم وحدت در اضافه تناقضی نیست. چرا ما گفتیم محمول؟ پس هم دیروز عرض کردیم هم امروز عرض کردیم، حرف حساب هم هست البته، درسته و دقیق نیست خیلی، چون اضافه هم وقتی دقت میکنی در واقع از شؤون محمول است دیگر، اضافه هم از شؤون محمول است دیگر، مثل زمان مثل مکان، اینا هم از شؤون محمول هست. وقتی شما میگی که زید 50 کیلو است در زمین، 50 کیلو نیست در کره ماه، در دو مکان، در واقع این مکان در کره ماه از 50 کیلو نبودن در کره ماه محموله با هم، یا 50 کیلو بودن در زمین محمول است با هم در اینجا. لذا بعضی ها میگن وحدت در اضافه اینجا نیست، بعضی میگن وحدت در محمول نیست، هر دوش هم درسته به این بیانی که عرض شد. بعدشون میگه حالا ببینید همین داستانی زد توسعه بدیدین چقدر اشکال. حلش راحت میشه، میگه ما جای دیگه هم تقسیم کردیم، گفتیم چی؟ الوجود و ینقسم الی خارجی و ذهنی. وجود یا خارجی است یا ذهنی است. خب وجود یا خارجی است یا ذهنی، به اعتباری که شما تقسیم کردید دو تا لازم هست. اینکه اولا هم گفتم چی؟ اینو گفتم دیگه، هر وجود یا خارجی است یا ذهنی. لحظه ذهنم رفت یه جای دیگه. وجود یا خارجی است یا ذهنی، دو تا لازمه داره. اولا همونطوری که خارجی وجوده، ذهنی هم وجوده، چون مقسم در اقسام سریان داره، جاری است. ثانیا خارجی لیس به ذهنی، ذهنی لیس به خارجی، یعنی بین این دو قسم رابطه تباین وجود داره مصداقا. بله، خب وقتی اینطور شد، شما قبلا هم موقع یه مطلب دیگه ای گفتید تناقض پیش میاد. اون مطلب چی بود؟ با اون که الوجود تساوق الخارجیه، وجود از آن جهت که وجود است مساوق با خارجیت است، یعنی نه تنها هر وجودی خارجی است و هر خارجی وجود است، بلکه اتفاقا حیثیت صدقشون هم بالاتر، حیثیت صدقشون هم یکیه. پس کل موجود فهو خارجیون. حالا که تقسیم میکنی وجود رو به خارجی و ذهنی، یعنی بعض وجود لیس به خارجیون. چرا؟ چون ذهنیون، کل موجود خارجی. حالا آمدی گفتی چی با این تقسیمت؟ بعض الوجود لیس به خارجی، موجبه کلی سالبه جزئی تناقض. اونجا هم حلش همینه، میگن خارجیت دو تا اطلاق داره، یه اطلاق، یعنی دو اعتبار داره، یه اعتبار اطلاقی و نفسی، یه اطلاق اضافی. اونجایی که میگه کل موجودن فهو و خارجیون، اونجا خارجی رو به معنای به اعتبار اطلاقی و نفسیش ملاحظه کردی، خودش رو، خود خارجیت رو ملاحظه کردی. اونجایی که میگی چی؟ بعض الوجود لیس به خارجی بلکه ذهنی، اونجا وجود خارجی رو آمدی با وجود ذهنی مقایسه کردی، یعنی وجودی که ترتب آثار متوقع برش هست و وجودی که ترتب آثار متوقع برش نیست. اون موقع گفتی بعض الوجود لیس به خارجی، لذا هیچ تناقضی بین این دو وجود نداره. نکته اضافی نداره که من میخوام بیش از این توضیح بدم. دیروز عبارت رو خوندم یه مقدارشو، ولی اجازه بفرمایید از قلتو دوباره بخوانم. قلتو للواحد اعتباران، این سه سطر رو خونده بودم ولی دوباره میخونم. قلتو للواحد اعتباران، برای واحد دو اعتبار وجود دارد. اعتبار واحد فی نفسهی، یعنی بدون مقایسه، من دون قیاس الکثیر الیه، بدون که اون واحد رو به کثیر مقایسه کنیم، بدون قیاس کثیر الیه به این چی آقا؟ واحد. فیشمل الکثیره، حالا شامل می شود واحد کثیر را هم، چون دهتایی هم یک دهتایی است دیگر. فان الکثیر من حیث هو موجود فهو واحد، کثیر از آن جهت که یک موجود است پس او سیاقا واحد است، یک دهتایی فهو واحد. لهو وجود واحد، برای این کثیر یک دهتایی چی آقا؟ وجود واحدی است. ولذا یعرض لهو العدد، به خاطر همین هم عدد بر او عارض می شود، عدد بر او عارض می شود. لذا شما میگید چی آقا؟ میگید دو دهتایی، سه دهتایی، چهار دهتایی، اینطوری. چرا عدد رو از دو شروع کردیم؟ چون یک عدد نیست، از دو عدد شروع میشه در فلسفه. فیقال و مثلا عشرتون واحده، عشرتون واحده. خب اگر اینو مثال زدن برای عددی که عارض شده باشه، مثال میشه چی؟ مسامحه ای دیگه، چون عشرتون واحده عدد نیست. بعد میگفتن عشرتان اسنان مثلا، و عشرات، این عشرات هم خالی از مسامحه نیست. بعد میگفتن عشراتون سلاس مثلا، عشرتون واحده، عشرتون اسنان، عشرتان چی؟ عشرات بله سلاس مثلا، عشرات سلاس. خیلی خوب ملاحظه فرمودی چه شد اوضاع؟ بله عشرات میدونید که به دلالت تزمنی دلالت میکنه، وقتی چند دهتایی بود اون موقع چند تا بر دو و بیشتر هم صد میکند دیگه به تزمن، و الا بالمطابقه خالی از مسامحه نمیشه این، کما اینکه خود ایشون در نهایه تعبیرشون اینه که عشرتان و عشرات سلاس مثلا. و کسرتون واحده، یک کسرت و کسرات. خوب بود اینجا بگن کسرتان و کسرات سلاس، یا کسرتان سلاس، درسته؟ بله دیگه. یک کسرت، دو کسرت، یا چند کثیر. تا حالا چه کرد ایشون؟ اعتبار اول رو گفتن. تا اینجاها اعتبار، اعتبار نفسی و اطلاقی واحد بود. و اعتباره، این اعتبار دوم، اعتبار میکنیم واحد را من حیث و یقابل و الکثیره، از آن حیث که در مقابل کثیر واقع میشود. یعنی میگیم یک دهتایی در مقایسه با آحاد تشکیل دهنده او، که تشکیل شده است از واحد 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 واحد. خب حالا یباینه، وقتی اینطوری او رو دیدی، مقایسه ای دیدی، مقایسهش کردی، این یک دهتایی رو با اون وحدات، یباینه دیگه یک دهتایی غیر از تک تک آحادی هستند که این دهتایی از او، یک دهتایی از او تشکیل شده است، درسته؟ یباین اون واحد هو مر کثیر را. توضیح و ذالک انا کما نأخذ الوجود تارتن، ما همچنان که گاه، کما نأخذ، همچنان که ما میتوانیم اخذ کنیم، لحاظ کنیم الوجود را، وجود یعنی عینیت داشتن و خارجی بودن را، تارتن من حیث و نفسهی، یک بار از حیث خود وجود، وجود رو به ما هو وجود ببینیم. وقتی وجود رو به ما هو وجود دیدی چی میشه؟ کل وجودن فهو خارجیون. چرا؟ برادر قبلا هم این توضیح شده تو وجود ذهنی، چون این وجود ذهنی من هم خارجی است دیگر. چرا؟ چون نفس من خارجی است، این وجودی هم که در نفس من هست محقق است. چی؟ در خارج. بله، این وجود ذهنی آثار اون وجودی را که در خارج هست داره یا نداره؟ نداره. یه نکته ای از تو پرانتز، حالا کیف اون کوک شد عرض میکنم، ولی ارتباط مستقیم به ما نداره. کما نأخذ الوجوده، ما لحاظ میکنیم وجود و عینیت و خارجی بودن را، گاه از حیث همین که وجود داشتن باشد، هستی داشتن باشد و وقوع این هستی قبال مطلق العدم، یعنی الوجود رو در مقابل عدم میذاریم، یعنی اشیاء ما موجودون و اما معدومون. حالا الموجود و کلهو اما خارجیون و ذهنیون. اون موقع وقتی وجود در مقابل عدم قرار گرفت، اینم میشدش یه امر خارجی دیگر. فیسی رو این وجود، ضمیرا رو همه رو برگردونید عزیزم، پس میگردد وجود عین الخارجیه، عین خارجیت، یعنی وجود در عالم هست، تموم شد رفت. و هستی و خارجیت و وجود، خارجیت و هستی چی هستن آقا؟ با هم عینیت دارن. و حیثیت و ترتب الاثار و حیثیت ترتب آثار رو داره، یعنی معدوم نیست، آثار وجود برش مترتب میشه. البته گاهی اثر وجودی شی این استش که داغ میکنه، حرارتی است که داغ میکنه، گاهی قد اثر وجودیش اینه که من رو از صفت جهل در میاره، از جاهل جعلقی در میاره، میکنتم کی؟ عالم. اون وقتی که تو ذهن اون خارجیت، خارجیتی است محقق در نفس، منو از جهل در میاره. اون وقتی که این خارجیتی است که در بیرونه، باعث میشه این حرارت تولید بشه از این آتش. و نأخذ مر وجود را، نأخذ مر وجود را تارتن اخرى، بار دیگر به صورت نسبی، تارتن اخرى به صورت نسبی، یعنی میگیم این هستی است که وقتی میسنجیمش با هستی دیگر، یعنی میگیم یه طوری از هستی است که ترتب آثار داره، داغه، و یه طوری هم از هستی داریم که این آثار رو نداره، داغ بودن رو نداره. فنجد مرون وجود را در حال ترتب، فی حال تترتب علیه آثاره، مترتب می شود بر اون وجود آثاره، آثار وجود. ببین داریم مقایسش میکنیم، جیمی یه آتشی است که برش مترتب می شود حرارت، اون یه آتشی است که تو ذهن هست و در برش مترتب نمیشه حرارت، لذا دود از کله ما بلند نشد. الان گفتیم آتش. و فی حال اخرى، و در حال دیگر، لا تترتب علیه تلک الآثار، و در یک حال دیگری مترتب نمیشد بر وجود اون آثار. پس وجود رو وقتی با آثار مختلف میسنجی، مقیسش میکنی، اما خارجیون و اما ذهنیون. اون که ترتب آثار داره خارجیست، اون که ترتب آثار متوقع ها، و الا وجود ذهنی هم اثر داره یا نداره برادر؟ داره دیگه. چه اثری داره؟ من رو از جه میاری، کیف نفسانیست دیگه، من نداشتم حالا کیف نفسانی دارم که دارم. و ان تترتب علیه آثار اخرى، هر چند مترتب می شود علیه بر اون وجود آثار دیگری وقتی تو ذهنمه، و اونم است که من رو از جهل در میاره. فنعد وجوده المقیس وجودا ذهنیا، ما می شماریم مرون وجودی را که قیاس شده است با یک دست از آثار خاصی که در وجود خارجی است، میگیم وجودا ذهنیا. لا تترتب علیه الآثار، متترتب بر او الآثار، الف لام عهد ذکری است، یعنی اون آثار خارجی مترتب نمیشود، هرچند خودش آثار دارد. چه اثری؟ من را جهل بیرون در آورد. حالا دیگه به این آقا میگن عالم، قبل جاهل بود، حالا میشه چی؟ عالم. و وجوده المقیس علیه وجودا خارجیا تترتب علیه الآثار، و وجوده و وجوده و وجودی را که مقایسه شده است علیه بر اون وجود، وجودن خارجی، یا به اون میگیم وجود خارجی که مترتب شد بر او آثار. کدوم آثار؟ آثار متوقع خارجی. ولا ینافی ذالک قولنا، پس منافاتی ندارد ذالک که ما میگیم بعض الوجود لیس به خارجی، بعض الوجود لیس به خارجیین، ای لیس به خارجیین مقیس الى ذهنی، با ان الوجود یسابق العینیه، وجود مسابقت دارد به عینیت و خارجیه، و انه عین تترتب و انه عین ترتب الاثار، روز میخوام، و ان و این وجود عین ترتب آثار است. این وجود همون چیست آقا؟ ترتب آثار است. اینجا اون پرانتزی که میخواستم باز کنم اینه، ایشون دارن اشعار به یه نکته هم میکنن که ربط مستقیمی به ما نداره، ولی بر ارباب دقت قابل ملاحظه است، و اونم این که ببین آقا، وقتی میگیم وجود مسابقه با خارج است، به این معنی است که کتاب مثلا وجود این کتاب در خارج است، این به این معنی است که کتاب در مکانی به نام خارج قرار گرفته؟ اینطوری نیست. اینجوری است که مثلا این کتاب در روی این میز، مکانی روی این میز قرار گرفته که اون میز در خارجه، خود اون میز وقتی در خارجه، این در مکانی قرار گرفته که این اتاق باشه که این در خارجه، دوباره اون این که اتاق در خارجه، یعنی اون در مکانی قرار گرفته به نام کی؟ این مدرسه دارالشفا. بعد موقع این مدرسه دارالشفا خارجی است، در خارج واقع شده، یعنی مثلا فرض کن در حوزه میه قم، بعد اون موقع او در خارج، یعنی در همچون، برو جلو، در روی در شهر قم، شهر قم خارجی است، یعنی در ایران واقع شده است، ایران خارجی است، یعنی در خاورمیانه، در آسیا، در نمیدونم زمین در منظومه شمسی در بین کرات افلاک، بعد اون موقع همینطور برو جلو، بعد چی؟ همه عالم ماده، او همه اینها در عالم ماده واقع شدن، حالا عالم ماده و عالم مجرد خارجی است، اونا در کجا واقع شدن؟ ما همیشه فهم کنیم، یعنی ذهنیت عرفیمونه که خارج یه ظرفیست که این درش قرار میگیره، در حالی که خارجیتشه به همون عینیتشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اون شی در خارج است، یعنی شی خودش خارج است، شی خودش خارج است. میگه آقا یه ذهنی داره، دقت کن، میگه یه ذهنی داره، هیچی توش نی، کله خالی، خالیست، بجه کردی؟ بعد نه، در ذهن یه چیزایی داره، این کله خالی نیست. این فهم کن مثلا ذهن یه ظرفی است که این درش چیزی واقع نشده، یا نه آقا، ذهن درش چیزی نیست، یعنی ذهنی وجود نداره. آها، گرفتی؟ پس این کیه؟ این آقا الان چیزی تو ذهنش نیست در مورد فلان مطلب، او یه ذهن بالقوه داره، وقتی عالم شد حالا ذهندار میشه، ذهن بالفعل پیدا میکنه نسبت به او. اینطوری که شما فکر کنید چه قابلام از چیز توش نیست، بگه ذهن درش چیزی نیست، از کردی؟ هرچند حیف قابلمه بر بعضی از کله ها، ولیکن حالا جسارت به جناب قابلمه نشیم، فرض کن داریم میگیم. بله توجه کردی چه شد؟ فهم کن مثلا در ذهنیست یه کدو در نظر میگیره که توش هیچی نیست. نه، وقتی میگن شی در خارج هست یعنی شی خودش خارج است. شی در ذهن است یعنی شی خودش ذهن است. گرفتی چه شد؟ آره؟ این یه اشعاری داره این عبارت به این مطلب. ببین عبارت رو میخونم. ان الوجود یسابق العینیت و الخارج. وجود همان عینیت و خارج است دیگه. نمیگه ببین ان الوجود فی الخارج. وجود همون عینیت است دیگه. وجود شی در خارج یعنی وجود شی در خارج یعنی خارج خود شی است. و ان این وجود عین ترتب الاثار. وجود خارجی یعنی همون ترتب آثار. و کذالک ربما ناخوجا. نه چه مسئله ماهیت اتفاق خیلی سوپر اصالت الوجود شد. برای اینکه تساوق داره، حیثیت صدقشون هم یکیه، از همون حیثی خارجیت داره که وجود داره، هستی داره، و این مصداق از همون حیث هستی داره که خارجیت داره. کذالک ربما همین داستان ربما نخوزه. دوباره برمیگم به حرف خودمون، مفهوم الواحد به اطلاقه من غیر قیاس. واحد رو میبینیم بدون قیاس، اطلاقی و نفسی میبینیم. فنجد و این واحد را یسابق وجود مصداقن، فکل ما هو موجودن فهو من حیث هو وجوده واحد. ببین این من حیث هو وجوده واحد رو بر چی گفته؟ برای تساوق رو بفهمونه. یعنی از همون حیث که وجودش موجود، از آن جهت که وجود ارشد که موجود است واحد است، و واحد خب از آن جهت که واحد است موجود است. و نجده و میابیم این وجود را تارتن اخرى و هو متصف بالوحده فی الحال. چیست آقا؟ متصف است به وحدت در همین حال، و غیر متصف است به وحدت در حال دیگری. چه موقع واحد است؟ وقتی فی نفسه نگاش میکنی. چه موقع غیر واحد است؟ وقتی که مقایسش میکنی. واحد رو با کثیر مقایسش کنی لیس به واحد دیگه. همین واحد رو وقتی خودش رو ملاحظه میکنی بدون ملاحظش با مقایستش با کثیر میشه واحد. کل انسان الواحد بالعدد. مانند انسان، شما میگید یک انسان. و انسان کثیر بالعدد، انسانی چند انسان. درسته یا نه؟ الان شما چند انسان رو ببین عزیزم. چند انسان، یک دهتایی انسان. این یک دهتایی انسان، این چند تا انسان رو وقتی غیر مقیس ببینیش چی داره؟ واحده. یک چند ده، یک چند تایی. وقتی همین عددهای انسان رو میبینی، این یک دهتایی انسان رو با واحدهای انسانی که کنار هم قرار گرفتن، یک واحد چند تایی رو درست کنن میشه چی؟ کثیر. مانند انسان واحد به عدد یک و انسان، و انسان کثیر به عدد چند انسان، ده انسان. المقیس الالواحد، ده انسانی که مقایسه شده است با یک انسان، یک انسان، یک انسان. حالا اون واحده یا کثیره؟ کثیره دیگه. ده انسانی که مقایسه میشه با یک انسان، یک انسان میشه چی؟ کثیر. بله. فنعد المقیس کثیرن، پس ما میشماریم مقیس را کثیر در مقابل واحد، در مقابل واحد الذی هو قسیمه. واحد که قسیمش، یعنی بعض بگید بعض موجوده لیس به کثیر، همچنان که بعض الموجوده لیس به واحد. حالا توجه فرمودید ما لیس به واحدش کار داریم. ولا ينافي ذلك، و منافی نداره، نیست منافا. ولا ينافي ذلك، و منافاتی نداره از ذلك. یعنی چی؟ یعنی چیزی کثیر باشد در نگاه مقایسه ای با واحد. و قولنا الواحد لسابق الوجود المطلق، واحد مسابق با وجود مطلق است هنگامی که او رو واحد رو چی ببینیم؟ واحد رو اطلاقی ببینیم، نفسی ببینیم، نه اضافی. و المراد بالواحد به معناه الاعم المطلق من غیر القیاس. اینجا که میگیم الواحد یا سابق الوجود المطلق، مرادمون از واحد به معنای اعمش هست. عمش که مطلق هست، مقایسه نشده است، اطلاق نفسی دارد نه اضافی. دیگه بیش از این من بلد نیستم توضیح بدم عزیزم. و خودم تقریبا میفهمم که چه میگم. شما میگیری یا نه من نمیگم. الفصل الثانی. فصل دوم تی اقسام الواحده. خب واحد به اقسام متعددی تقسیم میشه. من مایل بودم که این رو تابلو مینوشتم، ولیکن جلسه بعد اقسامشو براتون مینویسم. چیزی حدود 17 قسم داره واحد. ولیکن حالا چند قدمش که میتونیم با هم بخونیم بعد تا اقسامو یک جا براتون بگم. ببین ایشون میگه واحد در قدم اقسام اول تقسیم به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی عبارت است از آنچه که دارای وحدت است بدون مسامحه و مجاز. بگید واحد غیر حقیقی چیه؟ واحدی است که متصف به وحدت می شود با مسامحه و مجاز. منتها مسامحه و مجاز که اینجا میگیم منظور مجاز در اسناده. یعنی چی؟ یعنی واحد حقیقی عبارت است از آنچه که متصف به وحدت می شود بدون و اسنادش به وحدت، اسناد الی ما هو له. مثل چی؟ الانسان و واحد. انسان واحد است. این وحدت مال کیه؟ نوع انسانی است. الان هم به کی اسناد داده شده است؟ به انسان که نوع انسانی است. زیدون واحدون. زید متصف به وحدت شد برادر. هیچ اسناد الی غیر من هو لهی هم نیست. اسناد الی غیر ما هو لهی هم نیست. یا الله موجودون. سه تا مثال زدم نکته داره بعدم میگم. الله میگم الله موجودون. الله واحدون. واحد الله متصف شد به وحدت بدون اینکه این وحدت اسناد داده شده به چی؟ غیر ما هو له. اما وحدت غیر حقیقی یعنی چی؟ وحدت غیر حقیقی یعنی اون وحدتی که متصف می شود شی به وحدت و این اسناد وحدت به او الا غیر ما هو له هست. ثانیاً و بالعرض هست، واسطه ای در عروض داره، مجازه. مثل جرال میزاب. جرال میزاب اسناد جریان به میزاب اسناد الا ما هو له یا غیر ما هو له؟ اسناد الا غیر ما هو له است. جریان پیدا نکرد میزاب. جرال ما افل میزاب موقع جریان رو که نسبت داشت اولاً و به ذات به ما نسبت دادی ثانیاً و بالعرض بالمجاز و بالمسامحه به اسناد الی غیر ما هو له با واسطه در عروض به چی نسبت دادی؟ به میزاب ناودان. میگه زید و عمرو واحدند در انسانیت. باز زید و عمرو واحدند در انسانیت. الان وحدتی که اسناد دادی به زید و عمرو اسناد حقیقی است به زید و عمرو؟ نه، وحدت در واقع مال کیه؟ اون نوع انسانیته. اینا در انسانیت واحدند. منتها اون وحدتی که حقیقتاً و بدون مجاز و مسامحه اولاً و به ذات بدون واسطه در عروض برای انسانیت است نسبت دادیم به اسناد غیر من هو الله به زید و عمرو. گفتیم زید و عمرو واحدند. قبوله؟ به این میگن وحدت چی آقا؟ غیر حقیقی. اون موقع هر یک از اینها دوباره تقسیماتی میپذیرن. این چند خط رو بخونیم. الفصل الثانی فی اقسام الواحد. واحد تقسیم میشود اما حقیقیون و اما غیر حقیقی. یا واحد حقیقیست یا غیر حقیقیست. والحقیقی واحد حقیقی متصف بالوحده. اون واحدیست که متصف شده به نفسهی. به نفسهی یعنی بدون واسطه‌ای در عروض. خودش میگه من غیر واسطه تنفل عروض. بدون واسطه‌ای در عروض یعنی بدون مجاز و مسامحه. و اسناد الی ما هو له هست. من اول بدایه عرض کردم حضور محترمتون واسطه‌ای در عروض یعنی چه؟ واسطه‌ای در ثبوت یعنی چه؟ واسطه‌ای در اثبات یعنی چه؟ تفصیلاً گفتم. ولی یه اشاره، واسطه‌ای در عروض اونجاییست که واقعاً محمول مال خود واسطه. محمول چیست آقا؟ ها؟ محمول مال واسطه است و اسناد محمول به ذل واسطه اسناد مجازی است. مثل جالس و سفینه متحرکون. حرکت مال واسطه است به نام سفینه. اسنادش به جالس اسناد الی غیر من هو له هست. واسطه در ثبوت اونجاییست که نه تن واسطه باعث می شود که حقیقتاً ذل واسطه هم واجد محمول بشود. مثل آتش واسطه در ثبوت حرارت است برای کی؟ آب. درست آتش پا در میون کرده و الماء شده هار، ولیکن واقعاً دیگه الان هار برای ما ثابت شده. دست بکنی تو آب می سوزنی دست تو، گرم شده. واسطه ای به نام آتش واسطه در ثبوت بهش میگن. چرا؟ چون واسطه شده که ذل واسطه یعنی آب حقیقتا واجد چی بشه؟ محمول هارون بشه. یه واسطه ای هم داریم، واسطه در اثبات، که اونجا واسطه واسطه در علم پیدا کردن ماست. واسطه در علم پیدا کردن. از کجا فهمیدی میفهمی که این فلز منبسط شده به وسیله گرما؟ از کجا میفهمی این فلز گرما داره؟ به وسیله کی؟ انبساط. واسطه در علم ماست. حالا بحث در واسطه در عروضه، اونو به ما ربطی نداره. کل انسان الواحد، الان انسان واحد شما میگید انسان واحدون بدون واسطه، یعنی واقعا نوع انسان واحد است دیگر. خب الا حقیقیان و غیر حقیقی. غیر حقیقی به خلافه، به خلاف واحد حقیقی یعنی چی؟ یعنی دارای واسطه در عروض است، یعنی واقعا وحدت مال اون متصف به وحدت نیست، بلکه به واسطه وحدت مال چیز دیگری است. به این اسناد مجاز و به المسامحه از باب اسناد الی غیر ما هو علم، مثل اسناد جرال میزاب، جریان به میزاب، به این هم نسبت داده شده است. برادر یه زید و عمرو یکی هستند، یکی هستند در انسانیت. اون موقع یکی بودن برای انسان وحدت حقیقی داره یا وحدت غیر حقیقی؟ حقیقی. اما همین یکی بودن برای زید و عمرو چون به واسطه انسانیت هست و واسطه در عرضی و نام انسان داره، میشه وحدت چی آقا؟ غیر حقیقی. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیه. یا آقا انسان و اسب یکی هست در حیوان بودن، یعنی جسم و نامن حساسون متحرکون بل اراده. آقا پسند کردن، توجه کردی؟ انسان و اسب یکی هستند در حیوانیت. اگر بگیم الحیوان و واحد، این وحدتش حقیقی است یا غیر حقیقی؟ جواب بده. الانسان و الحیوان و واحد حقیقی است. اما اگیم الفرس و الانسان واحدون فی الحیوانیه، تمام شد. بعد میان میگن واحد حقیقی خودش به دو دسته تقسیم میشه، واحد حقیقی حقه، واحد حقیقی غیر حقه. بله وقت داریم ولی ظاهرن حوصله ای دوستان خیلی اقتضا میکنه. پس تقسیمات، ادامه تقسیمات الاللقا، والحمدلله رب العالمین.